رسیدن به آخرت آباد چیست، مباحث مختلفی رو از قرآن با همدیگه گفتگو نشستیم. امروز بحث انفاق رو داریم، انفاق برای روز تنهایی. آیه 254 سوره مبارکه بقره رو با هم بخوانیم و ترجمه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، پیش از آن که آن روز فرا رسد که نه در آن خرید و فروشی باشد و نه دوستی و شفاعتی، از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق کنید و کافران خود ستمکارانند. ما در بحث انفاق بسیار آیات و روایات داریم. شاید انقدر که به انفاق توصیه شده باشه، شاید به کمتر مطلبی و نکته‌ای توصیه شده باشه که انفاق چه برکاتی دارد و چه فضایی رو هم در همین دنیا برای انسانها، برای نیکنامیشون پدید میاره و هم چه گستره‌ای در آخرت برای نیکوکاران فراهم آمده است. حالا برای اون روزی که دیگه هیچ چیزی جز عمل به دردمون نمیخوره، قرآن میفرماید که انفاق کنید. بعد هم میفرماید انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید از آنچه ما روزیتون دادیم. بابا اینا مال ما بوده، ما مالک حقیقی بودیم، به شما دادیم، حالا شما از همین به دیگران بدهید. و البته این انفاق چقدر تأثیر داده حتی برای مردگانی که در بین ما نیستن. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که فرمودند برای مردگان خود هدیه بفرستید. راوی پرسید هدیه برای مرده‌ها چیست؟ فرمودن صدقه و دعا. آنگاه پیغمبر فرمود ارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان دنیا در مقابل خانه‌ها و منزل‌های خود می‌آیند و با آوازی حزین و غمناک همراه با گریه فریاد می‌کنند: ای اهل من، ای اولاد من، ای پدر و مادر، ای خیشان، با آنچه در دست ما بود، یعنی با اموال خودمون که دست شماست، بر ما مهربانی کنید، همان چیزهایی که عذاب و حسابش بر ماست و نفعش برای شما. به قرص نانی یا درهمی یا جامه‌ای که در راه خدا می‌دهید بر ما مهربانی کنید. آنگاه رسول خدا گریستند و اطرافیان ایشان نیز همه گریستند به گونه ای که هیچ یک از شدت گریه قدرت سخن گفتن نداشت. بعد از لحظاتی پیغمبر فرمودند اینها برادران دینی شمایند که بعد از سرور و نعمت اکنون در خاک پوسیده شده اند و از عذاب و هلاکت خود ناله می کنند و می گویند ای وای بر ما، اگر آنچه در توان داشتیم در راه فرمانبرداری خداوند انفاق می کردیم، اکنون به شما محتاج نبودیم. و با حسرت و پریشانی فریاد می کنند صدقه مردگان را زود بفرستید. صدقه فراموش نشه. خدایا رو نگهدارتون.
هر که خدا رو بشناسه او رو دوست می داره.
یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. خدا کم رو قبول میکنه، زیاد میبخشه.
سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی.
در نماز ایستادم، صف به صف جمله ملائک به تقرب مشغول. نیمی از وصف خدا میگفتم، نیمی از خواهش خود، تا رسیدم به سجود. ذکر سبحانه مرا بی خود کرد، رب مرا تا علو اعلی بود.
یارم
تا به خود باز نگشتم جایمان بالا بود و ملائک همه در حسرت یک لحظه حضور تا به خود برگشتم و نگاهی به سجودم کردم و نگاهی ز زمین تا به خدا و شهادت دادم که به جز او همه هیچند و کمند.
ای خدا منو از هجوم سایه ها بگیر، توی دستای خودت تمون بده. من یه عمر که سیره قفصم به منه، پرند آسمون بده به منه، پرند آسمون بده.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. سوره تکویر، قاری استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء صدق الله العلي العظيم.
ترجمه سوره تکویر. به نام خداوند بخشنده مهربان. آنگاه که خورشید به هم در پیچد، آنگاه که ستارگان همی تیره شوند، آنگاه که کوه‌ها به رفتار آیند، وقتی شتران ماد وانهاده شوند، وانگه که وحوش را همی گرد آورند، دریاها آنگه که جوشان گردند، وانگاه که جنها به هم در پیوندند، وانگاه که از آن دخترک زنده بگو پرسند که به کدامین گناه کشته شده است، وانگاه که نامه هاز هم بکشایند، وانگاه که آسمان زجا کنده شود، وانگه که جهیم را برافروزانند، وانگه که بهشت را فرا پیش آرند. هر نفس بداند چه فرا هم دیده. نه نه، سوگند به اختران گردان که از دیده نهان شوند و از نو آیند، سوگند به شب چو پشت گرداند، سوگند به صبح چون دمیدن گیرد، که قرآن سخن فرشته بزرگواری است نیرومند که پیش خداوند عرش بلند پایگاه است، در آنجا هم مطاع و هم امین است، و رفیق شما مجنون نیست و به طور قطع آن فرشته وحی را در افق رخشان دیده و او در امر غیب بخیل نیست، و قرآن نیست سخن دیو رجیم، پس به کجا می روی؟ این سخن به جز پندی برای عالمیان نیست، برای هر یک از شما که خواهد به راه راست رود و تا خدا پروردگار جهانیان نخواهد، شما نیز نخواهید خواست.
این صدای اذان شهر من است، به افق‌های چشم تو زده است. من غزل را شکسته می‌خوانم. یک دو بیتی شدم به وقت نماز. نیت شعر من دوباره تویی، حمد و توحید از تو می‌خوانم. ای رکوع و سجود من پرواز، ای سلام و تشهدم آغاز.
اذان صبح به افق تهران از رادیو سبا.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا مرا قدرتی عطا کن تا در هر دم و بازدم شکر نعمت تو به جا آورم و در همه نقش های هستی جلوه شوکت تو را بنگرم. آمین. همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد و او کسی نیست غیر از خدا. تا ناز و نیازی دیگر و موعد نیایشی دیگر، خدا نگهدار.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمل مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه. بله
خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بزرگه
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
از فرماندهی دستور دادن پلو بزنی. همه بچه ها جمع شدن، چند گروه داوطلب. دکتر به هیچ کدوم اجازه نداد برن، می گفت پل زیر دید مستقیمه. صبح روز بعد خبر آوردن پل دیگه نیست. رفتیم اونجا، واقعا نبود. گزارش دادن دکتر و گروهش دیشب از کنار رود برگشتن. برگشتن اما می خندیدن و برمی گشتن. Thank you. تلفنی به من گفتن یه مش داشمشتی از جوانای جنوب شهر تهران اومدن، میگن میخوایم بریم ستاد جنگای نامنظم. رفتم دیدم ردشون کردن. چند روز بعد اهواز با موتورسیکلت وایساده بودن کنار خیابون. یکیشون گفت
شرمنده اما داشی، آقای دکتر چمران خودشون گفتن بیاین.
میپریدن از روی گودال، رود، سنگر، آرپیجی زنا رو سوار میکردن، ترک موتور میپریدن و چه کارای عجیب و غریبی که در توان و جرأت کسی نبود از خودشون نشون میدادن. چه دلاورایی بودن، دلاورایی که اکثرشون هم شهید شدن. یادشون به خیر و روحشون شد. دست بردار نبود، هرچی میگفتیم یه چیز دیگه جواب میداد. هیچ جوری راضی نمیشد. کمربندش که دو دور راحت دور کمرش پیچیده بود، پوتیناش که بنداشو مثل شالگردن دور ساق پاش بسته بود، بلوزی که جیباش توی شلوارش رفته بود و سرشونهاش افتاده بود روی آرنج، کلن وضع خندداری رو به وجود آورده بود. با این حال حریف زبونش نمیشدیم. بهش گفتم خب حالا که اصرار داری باشه. بعدم فرستادیمش با راننده دنبال قضا که دیدم نرفته برگشت. به اخویمون که با ماشین رفته بود گفتم چی شده؟ لبخند زنان گفت خب ما چه میدونه، خودش بپرس. گفتم چی شد پسر شجاع؟ همونطور که سرش پایین بود گفت
ندادن بیارم، گفتن مورچه چیه که فانوسقه ببنده.
بچه ها از خنده غش کرده بودن. بعد گفت
یعنی چی؟ منظورشون چی بود؟
گفتم منظورش این بود که تو هنوز بچه ای، نمیتونی غذای بچه ها رو بیاری. درد کتف مزاحمی دائمی برای آقا مهدی باکری بود، جایی که قبلا مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. روی این حساب نمیتونست بار سنگین بلند کنه. یه روز تصمیم گرفت برای سرکشی و اطلاع از کمبودای انبار بره بازدید. مسئول انبار حاج امرالله بود. پیرمردی با لباس سفید و چهره‌ای گشاده. وقتی آقا مهدی به اون قسمت رسید، حاج امرالله و 8 بسیجی جوان در حال خالی کردن بار کامیونی بودن که تازه از راه رسیده بود و آذوقه آورده بود. حاج امرالله که آقا مهدی رو از روی قیافه نمیشناخت، وقتی دید اون یک کناری وایساده و اونا رو تماشا میکنه داد زد
ها جوون، تر همینطوری کنار وایسادی، داری ما رو بر رو بر نگاه میکنی ها؟ تا حالا ندیدی از کامیون بار خالی کنن؟ بیا بابا، بیا این گونیا رو تا انبار ببر، اومدی اینجا که کار کنی ها؟ یادت باشه از حالا تا هر وقت من بگم باید پا به پای این 8 نفر این بارا رو خالی کنه، فهمیدی شما؟
و آقا مهدی با معصومیتی صمیمی گفت بله چشم. با اون که حمل گونیای به اون سنگینی روی کتف مجروح بسیار مشکل بود، آقا مهدی بدون اینکه حتی ناله‌ای کنه چابک و تند گونیا رو به انبار رسوند. نزدیکی‌های ظهر طیب برای دادن آمار به حاج امرالله به اونجا اومد. بعد از سلام و احوالپرسی حاج امرالله گفت